أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. در دو جلسه گذشته بحث از معرفت و ضرورت علم در مبانی فکری و اعتقادی داشتیم. اجمالاً اشاره کردیم پرسش‌های اصلی که انسان در مسیر خودش داره و این انسان در همه تاریخ و در همه جغرافیا این پرسش‌ها رو مطرح کرده و هر کسی به زبان خودش و در سطح خودش به این نوع سوالات میپردازه، این سوالات باید برای انسان پاسخ داده بشه تا مسیر زندگی انسان روشن و شفاف به سوی سعادت و خوشبختی مورد انتظار پیش بره. اشاره کردیم که اگر این سوالات رو انسان معلق کنه، فعلا بهش پاسخ نده، به هر حال روزی با او درگیر خواهد شد و باید به اون بپردازه و فقدان این نوع معرفت انسان را آزار میده و از مسیر باز میداره. سوالاتی از این دست که من کیستم، از کجا آمدم، به کجا میرم، موقعیتم در هستی کجاست، چگونه باید با شرایط و محیط پیرامونی خودم برخورد کنم، اینا همه سوالاتی است که اشاره کردیم برای انسان مطرح است و اینها رو باید از طریق کنکاش و بررسی و گفتگو و مطالعه دنبال کن. این جلسه و جلسه آینده به این سوال پاسخ میدیم که برای دسترسی به این نوع معرفت، رسیدن به چیزی که قبلا گفتیم علم هست، دانش هست، شناخت هست، چگونه ممکن؟ ما چگونه و از چه منابعی میتوانیم به این نوع سوالات پاسخ بدیم؟ میدانیم که هر سوالی برای پاسخگوییش منابع خاصی وجود داره. جنس سوال جنس منبع پاسخ را هم روشن میکنه. سوال این است که ما در بحث‌های بنیادین اعتقادی خودمون از چه طریقی، از چه سرچشمه‌هایی باید استفاده کنیم و به اصطلاح امروز منابع شناخت ما چیست؟ در مجموع سه منبع اساسی برای پاسخگویی به این سوالات وجود داره. ما سه مأخذ و سرچشمه شناخت در اختیار داریم. این سه منبع در کنار همدیگه به صورت مستقل یا به کمک همدیگه ما رو میتونه کمک بکنه که قدم برداریم و به این نوع سوالات پاسخ بدیم. اون سه منبع رو اجمالا اشاره میکنیم، میخوایم به تفصیل بیشتری این رو معرفی کنیم، بعد بگیم این منابع چگونه در کنار یکدیگر میتونه در اختیار انسان قرار بگیره و راه رو انسان نشون بده. منبع نخست عقل، خرد آدمی است. اون چیزی که در درون انسان نهاده شده و انسان به کمک او بسیاری از علوم و دریافت‌های خودش رو به صورت روزانه و روزمره به دست میاره. اگر ما به خودمون نگاه کنیم، به اطرافمون نگاه کنیم، سابقه خودمون رو ببینیم، بس خواهیم کرد که بسیاری از دانش‌های ما، اطلاعات ما از طریق همین منبع، یعنی اون عقل درونی خود ماست که به دست آمده و ما با تکیه بر همون است که سعی می‌کنیم خطاهامون رو جبران کنیم، اشتباهاتمون رو بفهمیم، احیاناً بفهمیم که دیگران سخنانشون درسته یا نادرسته، مقایسه میکنیم اینها رو با هم دیگه، ارزش میگذاریم روی علوممون، میگیم این علم، این معرفت بهتر از معرفت دیگه است، این راه بهتر از راه دیگه است، تردیدی نیست که بشر مهمترین یا بگیم یکی از منابع مهم معرفتش همون عقلی است که اتفاقا مشترک بین همه انسان هاست. شرق و غرب نداره، ایرانی و غیر ایرانی نداره، قدیم و جدید هم نداره. اصل عقل و خردی که در ما هست به صورت اجمالی مورد تأیید همه مکاتب همه انسان هاست. حتی اونهایی که منکرند که عقل میتواند راه درست رو به ما نشون بده، وقتی باشون بحث میکنیم اشکال میکنن، میبینیم با خود عقل دارن علیه عقل شورش میکنن. توسط خود عقل است که داشته ها و دانسته ها رو زیر سوال میبرن. این نشون میده به صورت ناخودآگاه همون فرد هم عقل رو به عنوان یک منبع قبول داره. حالا گاهی اوقات در حدودش اشکال داره، در میزان شناخت عقل اشکال داره، یه بحث دیگری است. اما اصل عقل رو میپذیره و اگر کسی شناخت عقل رو انکار کنه، تقریبا باید گفت، بلکه تحقیقا باید گفت، هیچ گونه معرفتی رو نمیتونه اعتماد. پس اینجا نتیجه میگیریم فعلا اجمالا، دوباره برخواهم گشت، که عقل هم مهمترین اصلی ترین منبع شناخت ماست و هم تنها منبعی است که سایر معرفت ها در نهایت باید با عقل سنجیده بشه، به طوری که اگر عقل اون معرفت رو در نهایت تأیید نکنه، بشر زیر بارش نمیره و نمیتونه زیر بارش بره. اولین منبع ما عقل است، ادعا فعلا اینه. در نهایت هم این عقل است که میزان و معیار میشود برای شناختهای دیگه. باید به گونه عقل یک معرفتی رو حالا یا به صورت کلی یا به صورت جزئی تأیید کنه تا اون دانش، اون معرفت مورد قبول انسان قرار بگیره و با اتکای او انسان بتواند ادعای علم و معرفت کنه. یادمون نره خط بحثی که ما داشتیم این بود که قرار است انسان در حوزه سوالات اساسی خودش به علم برسه. رسیدن به علم، رسیدن به معرفت، بنیاد اساسیش عقله. خواهیم گفت که این نکته هم مورد تأکید و تأیید همه انسان هاست و مورد تأکید عقل است و هم مکتب اسلام بر این نکته به عنوان پایه شناخت تأکید کرد. این منبع اول، اجمالا میگیم، دوباره برمیگیم. منبع دوم فطرت. انسان ها در کنار عقل در درون خودشون مجموعه ای از معرفت ها رو دارن که با درون وجودشون، با حقیقت هستیشون گره خورده. ممکنه گاهی اوقات فراموش بشه، ممکنه گاهی اوقات پوشیده بمونه، اما خود اصل این معرفت در انسان هست و از انسان جدایی ناپذیره. این است که انسان‌ها در شرایط خاص به این معرفت مراجعه میکنن، حتی اونجایی که احساس میکنن دلیل کافی برای چیزی ندارند، پشتوانه های این معرفت انسان ها رو نگه می دارد و در چارچوب می مانند، فرصت اندیشیدن پیدا می کنند. فطرت چنان که خواهیم گفت یک امر وجودی درون انسانه، از سنخ عقل نیست. یافته های فطری ما از سنخ یافته های عقلی نیستند. ما در یافته های عقلی یه چیز رو می بینیم، تجربه میکنیم، میبریم توی آزمایشگاه، بررسی میکنیم، درستی یا نادرستی رو تشخیص میدیم. در بحثای بالاتر استدلال میکنیم توی حوزه عقل. یک کسی حرفی میزنه، ما با یک سخن دیگر رو نقض میکنیم، رد میکنیم،
اینا همه کار عقلانی است. داریم ما با عقل به یک معرفت میرسیم. یک سطح از دیگر از معرفت از این سنخ نیست. ما از ندای درون انسانها با توجه به اون بنیادهای فطری و درونیشون یک سری معرفتها در درون اونها وجود داره. سنخش از این گزاره ها نیست. سنخش این نوع برداشت های عقلی نیست. اما انسان هست، به اونها مراجعه میکنه و اونها هویت شناخت انسان رو تشکیل میده. خواهیم گفت که پاری از معرفت های ما معرفت های فطری هست. میگیم که معرفت به خدا، یک نوع معرفت به خداوند معرفت فطری است. خواهیم گفت یه نوع شناخت خودمون. گاهی اوقات میشه یه نفر میاد مقابل ما وای میسه، حالا مثلا الان توی محیط های علمی دنیا این مرسومه، شک میکنه، میگم آقا من شناخت هایی دارم، تو شناختم شک میکنه. نه آقا، شناخت نداره، توهمه. تو وجودم شک میکنه، تو کارم شک میکنه، یه شک میکنه، شک میکنه. یه جا به ظاهر اگر من باشم و عقل خودم نتونم دفاع کنم، دفاع عقلانی، یا سلاح میاندازم. وقتی خودم مراجعه میکنم میگم تو نمیفهمم، تو داری چه اشکالی میکنی، چی میگی، جوابشم الان ندارم، اما خودم مییابم که هستم. یه خودم نمیتونم این کار، اینکه من هستم، اینکه من دارای این فعلم، اصل شناخت خودم به خودم یک مقوله فطری است، یه امر فراعقلی است. اینو دیگه با گزار و تصور و تصدیق و اینها به دست نمیارم. پاره از معرفت‌های ما حالت‌های وجودی ما، یک سری میل‌هایی در انسان فطری است. انسان اگر انسان باشد تمایلاتی داره، تمایلات اساسی انسان، اینا دیگه جزء فطریاته. تمایلات هست، شناخت ها هست، یک سری کنش های اصلی وجودی ما هست، اینا در درون فطرت ما گذاشته شده. خواهیم گفت بنابر حکم قرآن کریم، و انسان اگر وجدان کنه خودش رو، برگرده یه مقداری اوهام و کنار بگذاره، این رو هم به وجدان می‌یابد، که اینا جزء حقیقت ماست، او چیزایی است که قابل تفکیک از وجود ما نیست. تا من خودم و خودم هستم، تصور و اوهام مانع از شناخت من نیست، به خودم برمیگردم میگم اینا درسته، چون با وجود من عجینه، قابل تغییر اینا نیستن. اینا بهشون میگیم معرفت فطری یا تمایلات فطری یا کنش و واکنش های فطری. این فطرت، فطرت یک منبع شناخته، این منبع دوم. منبع سوم وحی است. انسان ها در کنار این دو منبع درونی که یکی فطرت است که با وجود انسان عجین شده و خمیرمایه ما با او ساخته شده، و یکی عقل است که به ما داده شده، از طریق او ما حقایقی را میشناسیم. خدا یه منبع دیگری برای انسان قرار داده که یک علم ویژه‌ای است که دست انسان‌های ویژه‌ای داده به نام پیامبران، اولیای الهی. اون علوم ویژه که دسترسی عقل به اونها نیست، دسترسی فطرت به اونها نیست، اینا از طریق انبیا به انسان داده میشه. به عنوان مثال، مثل این است که شما یه مسیر، یک راهی رو میخواید برید، یه نقشه اولیه دارید، اجمالاً میدانید مسیر شمال، مثلا فرض کنید میخواید بریم کندوان، اجمالاً من مسیر رو میدونم کجاست، نقشه‌ای دارم، جهت رو میدانم، راه‌های اصلی رو هم میشناسم، ای با خودم هست، در اختیار دارم، در ای ظاهراً نیازی ندارم به اینکه از بیرون راهنمایی بشه. اما به من میگن تو این مسیر که حرکت میکنی در این نقطه ها هم راهنماهایی وجود دارن، اگر شما مسیر رو نتونستی پیدا کنی اینا نشون میدن. یه جاهایی هم میرسی که جز با راهنما نمیتونی برسی به اونجا. یه روستاییست در یه مسیری هست، خیلی پیچ و تاب داره، حساسه، اگه اونجا گم بشی با خطر مواجه میشی. اونجا یه ایستگاهایی وجود داره، اونا دیگه راهنماهای خاصن، باید به اونها مراجعه کنی. من اگر این راهنمای اصلی، این کاتالوگ اصلی رو نداشته باشم، اصلا به اونجا نمیرسم، به اون راهنما راه پیدا نمیکنم که بخوام بپرسم. اما اگر این مسیر و این نقشه اجمالی رو داشته باشم، برسم به اون راهنمای سر صحنه، او بقیه راه رو به من نشون میده، میگه تا اینجا خوب آمدی، اما از این بعد اگه بخوای بری با توجه داشته باشی، جزئیات راه سخته، اینجوریست اینجوریست اینجوریست، این دیگه راهنمایی سر صحنه است، به این میگیم وحی. اون نقشه اجمالی که ما در اختیار داریم که مسیرهای اصلی و جهت رو میشناسیم، عقل است، فطرت. انسان‌ها اگر عقل و فطرت نداشته باشن، تو جهتیابی اصلی زندگی میمونن. راه زندگی و راه خوشبختی اول از نقطه عقل آغاز میشه. فطرت به کمک انسان میاد. ندای درون، سروش درونی انسان، انسان رو راه میبره. میگه جهت اینه. خواستی به سمت جنوب بری، این آلارم میزنه، میگه راه اشتباست، تا ای مراجعه کنم به فطرت و مسیرهای اصلی رو من میتونه نشون بده، میتونه بگه راه شمال از این بر نیست. یقینا راه اصفهان که داری میری مشکل داره، خب میفتیم تو جاده شما، مسیرهای اصلی، تو مسیرهای اصلی ممکنه انحرافی باشه. اینجا جای وحی، وحی است که میگوید در مسیر زندگی که شما رفتید جهت را پیدا کردید. جهت خداست، جهت انبیای الهی است، جهت اون مسیر درست اخلاق و ارزش‌های انسانی است. اما راه پیچیده‌تر از این هاست. موانع توی زندگی فراوانه. برای رسیدن به شناخت حقیقی جهت‌های کلی کافی نیست. جهت‌های جزئی می‌خوایم، یه جا راهنمای سر صحنه می‌خوایم، اطلاعات ریز میخوایم، اطلاعات ریز توی وحی. این است که وحی در کنار عقل و فطرت به عنوان سه منبع، به عنوان یک سه ضلع، یک مثلث، انسان رو قدم به قدم قدم به قدم میتواند به اون مسیر معرفت و مسیر هدایت برسد. این اجمال منابع معرفت. میخوایم در این جلسه و جلسه آینده یه مقداری بیشتری در مورد این صحبت بکنیم، بگیم دقیقاً عقل چیست، جایگاه عقل کدامه، فطرت چیه، جایگاه فطرت کدامه، وحی چیه، رابطه اینا با هم دیگه چگونه است، اینا از هم بریده است، اینا در کنار هم قرار میگیرن، نوع همکاری هاشون چیست. به اجمال میخوایم در اینجا از این سه منبع سخن بگیم. اگر منابع شناخت برای ما روشن بشه، مسیر بعدی این است که ما به کمک این منابع شناخت و این روش شناسی بتونیم گام‌های بعدی معرفت رو برداریم. بحث رو از عقل آغاز می‌کنیم. منبع نخست عقل یا خرد انسانه. اگر بخوام یه تعریف ساده از عقل بگیم، میگیم عقل همون چیزی است که معیار اصلی شناخت درونی ماست. به تعبیر دیگر، پنجره اولی که انسان به روی بیرون باز میکنه یه عقل. انسانی که رشد میکنه، از مرحله جنینی بیرون میاد، چشمش باز میشه، بالاتر میاد، حقایق بیشتری درک میکنه، بالاتر میاد، میتونه تشخیص خوبی بدی بده. ها، انسان مییابد که از درون خودش یک حقیقتی وجود دارد که وقتی به او مراجعه میکنه، پنجره‌ای برش پیدا میشه که دیگری را بشناسد، حتی شناخت خودش تا حدودی. بعضی از ویژگی‌هایی که ما خودمون از خودمون داریم، اینا از طریق همین نور و همین پنجره درونی ماست، عقل انسان. این عقل شامل حواس میشه. گاهی اوقات در تعریف‌هایی که بعضی مکاتب بشری میکنن میگن حواس، گوش، چشم، حواس پنجگانه، عقل. خب این درست نیست. مجموعه شناخت‌های ما گاهی اوقات از طریق ابزارهای حسی است. ما چیزی رو میشناسیم، گاهی اوقات بالاتر میریم، یه حقایقی رو دریافت میکنیم که نمیبینیم، اما از طریق دیدن به اونها ارجاع میدیم. من اینجا نشستم، صدایی رو از بیرون میشنوم، دقت میکنم، ببینم صدای یک ماشین روشنه، من ماشین رو ندیدم، اما این صدا من راهنمایی کرد. یه کسی ببینم از اون طرف یه جیر میکشه، من نمیدونم مثلا انسانه غیر انسانه، اما این منو دلالت میکنه که ببینم بله حتما انسانیست، حتما مشکلی پیدا کرده. عقل من راه، همه اینها، چه اونجایی که من دارم شیئی را مستقیم میشناسم، با شما دارم حرف میزنم، شما مطلبی رو میگید، من مطلب شما رو درک میکنم. خب به چی دارم درک میکنم؟ به عقله. پاسخی میدم، میبینید پاسخ مناسب با شماست، شما یه چیز نمیگید من یه چیز دیگری بگم، نه، پاسخ من تناسب دارد با فرمایش شما، من به کمک عقل دارم تشخیص میدم، پاسخ رو میدم. اساسا اگر عقل نباشد، با صرف وجود چشم یا این گوش، لاله گوش یا اعصاب، اون درک حاصل نمیشه. دلیلش هم این است که گاهی اوقات من چیزی را اینجا میبینم، تشخیص میدم که درک خودم، تصویر خودم از این شی غلطه. شما یه استکان چای میارید، قاشقی مثلا درشه، به ظاهر این قاشق شکسته است، انحنا پیدا کرده، من باور نمیکنم، میگم نه با این چجوری من درک میکنم که در اینجا واقعیت این قاشق نشکسته؟ خب من چشمم که داره این قاشق رو شکسته میبینه، چگونه خطای این چشم رو میبینم؟ به کمک عقل. من یه چیز رو میبینم که لمس میکنم صافه، بعد با چشم میبینم یه چیز زلال میبینم، با گوش ممکنه صدایی از او بشنوم، کیه که داره اینا رو ترکیب میکنه، در نهایت میگه این چیزی که این توی این لیوان ریخته شد مثلا چایه و چیز دیگری نیست؟ یعنی ما یه قوه‌ای داریم که تمام این ابزارهای حسی رو به کمک میگیره، همه اینا عقله. ما اولین منبع شناخت اون همین تشخیص هاست. اگه اینا رو شما از انسان بگیرید هیچ معرفت دیگری نداره. بحثمون اینه که شناخت عقلی، شناختی که امروز با این منبع درونی داریم پیدا میکنیم، پایه اصلی معرفت ماست. انکار این معرفت مستلزم انکار همه معارف است. اگر کسی معرفت عقلی رو انکار کنه، همه معرفت‌های دیگر رو باید انکار کنه. اصطلاحاً به این میگیم حجت نهایی انسان عقل است. این تعبیر میشه به حجت نهایی. حجت نهایی چیه؟ اونیست که هم پایه معرفت ما رو شکل میده. من از اینجا شروع میکنم، من احساس نداشته باشم، مگر قدرت استدلال نداشته باشم، هیچ معرفت دیگه پیدا نمیکنم. پس پایه است. هر جا هم میرم، با هر مشکلی که برخورد میکنم، آخرش دوباره برمیگردم به اینجا، تا بر نگردم به اینجا، از طریق این مسئله ما حل نکنم، آرام نمیشه. این میگیم حجت قایی و حجت نهایی انسانه، عقل بیجهش اینه. بعد اشاره خواهیم کرد این حجت که حجت اول و حجت آخر ما هست، البته محدوده، اینو خواهیم گفت. یک، دو، نیاز به کمک هم داره. یه جای همین حجت عقلی یه راهنمایی بیرونی هم میخواد. این دو. سه، این حجت درونی عقل قابل رشد هم هست. تو سه تا ویژگی. محدودیت داره، همه چیز رو درک نمی‌کنه. خیلی مهمه. نباشه معرفت‌های دیگه رو ما نداریم. اما محدوده. یه چیزایی اصلا توسط عقل قابل درک نیست. کمک هم میخواد. در همین مقداری که درک میکنه، گاهی اوقات باید عامل بیرونی بیاد عقل رو سر خط بذاره. اینم توضیح میدم دقیقاً چیه. میخوام فعلا اجمال قضیه دوستان داشته باشم. کمک هم میخواد. اگر من گفتم عقل یک حجت اول و آخر است و بدون او من به معرفت نمیرسم، منافاتی نداره که بگم خود همین عقل گاهی اوقات یه تذکری هم لازم داره، یه هشداری هم میخواد. همه انسان‌های کار بلد مسیر رو میشناسن، گاهی اوقات یه کمی کج میکنن. راننده ماهر هم ممکنه گاهی اوقات یه چرتش بگیره، یکی بغل دستش یه تذکر میده. مثال عرض میکنم. دو، نیازمند به راهنمایی هم داره، مانعی نداره. سه، عقل روشیابنده است. اینجوری نیست که ما عقل انسانها همه در یک اندازه باشه. بله، همه انسانهایی که انسانند اساس عقل رو دارن. پایه های اصلی عقل در همه انسانها مشترک. یعنی من پدر، اون مادر با فرزندم که به دوران بلوغ رسیده، به عقلی رسیده، میتونم بر اساس عقلش حرف بزنم. باش گفتگو کنم، استدلال کنم. معلم با شاگرد خودش ولو هنوز سنش کمه با همین مبنای عقلی بحث میکنه. یعنی در اصل عقل مشترکه. اما لزوماً ممکنه یک پدر اندازه عقلش به اندازه فرزند نیست، چون رشد میکنه. اگه تو مسیر بیفته عقلم رشد می‌کنه. لزوماً یک دانشمند با یک دانشجو در اون بحث عقلی یکی نیستن، چون اون عقل رو به کار گرفته و این عقل توسعه پیدا کرده. تفاوت می‌کنه، عقول رشدم می‌کنه. بازی منافات با حجیت عقل نداره. اینکه خواهیم گفت هر کسی به اندازه عقل و میزان درکی که دارد برش حجت تمام میشه، به همون اندازه هم تکلیف داره. همه انسان ها تکلیف مساوی نداره. چرا؟ چون همه انسان ها درک عقلی مساوی ندارن. شما حق ندارید از یک کسی که فرض کنید هنوز در سن بلوغ اولیه است همون چیزی بخواید که از کسی است که 10 سال در یک مسیر آمده، عقلش روش کرده، مراتبی از معرفت رو طی کرده. نه عقل و نه شعر، هیچ کدوم نمیخوان. میگه هر چیزی به اندازه عقلش. همونطوری که قرآن کریم فرموده لیس للانسان الا ما سعا، برای انسانها تنها به اندازه همون چیزی از تلاش، به اندازه تلاش بهت میدن. فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به هیچ کسم تکلیف نمی شود مگر به مقداری که بهش داده شده. در روایات اهل بیت فرمودن یکی از چیزهایی که اعطا شده عقل، به میزان عقلی که به افراد داده شده تکلیف وجود داره. اگه عقلش واقعا چیزی رو درک نمی کنه، نسبت به اون چیزم تکلیفی برای که نشون بدم قرآن کریم مکتب اسلام بر همین پایه انسان رو قرار میده و رشد میده، یه اشاره کنم به بعضی از آیات و روایات. نکات خیلی جالب و دقیقی وجود داره. اگر کسی قرآن کریم رو از این دریچه ببینه، روایات اهل بیت و مکتب تشیع از دیدگاه ببینه، ارزش عقل معلوم میشه. یه جا شاید بیش از یه جا، شاید 10 جا. بنده ادعا کردم اگر کسی از مکاتب شرق و غرب ادعا می کند که در مورد عقل و جایگاه عقل به اندازه قرآن و اهل بیت سخن گفته، به اندازه میراث تشیع سخن گفته، بیاره روی میز بگذاره، بیاد بگه آه فلان فیلسوف، فلان متفکر، فلان مکتب از قدیم و جدید، شرق و غرب، در مورد ارزش انسان، ارزش عقل در انسان سخنانی گفتن برتر از اون چیزی که اهل بیت گفتن، قرآن گفته، یا حتی مساوی گفته. بنده در حد اطلاعات و جستجوی خودم اعتقادم بر این شده است که در هیچ فیلسوفی، هیچ مکتبی به اندازه عقل و اهمیت عقل سخن نگو. شاهد میارم، بعد شما مقایسه کنید، ارجاع میدم دوستان مطالعه کنن، تحقیق کنن، بعد برن آثار دیگران رو ببینن، این مورد نقضی بود ارائه کنن. در اهمیت و اساس عقل، حالا من توی پرانتز عرض کنم، خیلی بده و زشته برای جامعه شیعی اهل بیتی ما که حالا وقتی من معرفی کردم که چقدر به عقل، خردورزی، تأمل، پیشبینی، برنامه ریزی تأکید شده، بعد ما یه جامعه‌ای داریم که حالا نگم اینجور شایی تعبیر خوب نیست، به کمترین چیزی که توجه میکنه عقل، حرفام رو به شواهد قطعی مستند میکنم که کسی ایراد نگیره، توی جامعه ما و در روابط شخصی و خانوادی و اجتماعی ما انقدری که احساسات، شور و هیاهو، ارتباطات فردی، حتی مناسک، حالا من عبارتهای خودم الان جرأت نمی کنم به او تعبیر بگم، روایت میکنم، معنا میکنم، اصل عقل و خردمندی و دقت ورزی و برنامه ریزی که گفته شده در روایات ما، تقدیر المعیشه، تدبیر از لوازم عقل، وجود نداره. ما از اینجا نتیجه میگیریم که جامعه ما بی بهره از اصول و مبانی این مکتب. گاهی اوقات میگیم امام صادق علیه السلام پیش دشمنان اسلام، دشمنان تشیع مظلوم نیست، تو خود داخل جامعه شیعه مظلومه. ما باید بنشینیم گریه کنیم که این معارف بزرگ در اختیار ماست، در جامعه شیعه این معارف رو اصلا آموزش نمیدیم، گاهی اوقات خلافش میگیم. انگاره نسل جوان ما نسبت به اهل بیت، نسبت بحث خردورزی، خردمندی، اصلا هیچ نسبتی با اون چیزی که ما در قرآن و روایات داریم نیست. ولی پرانتز بسته، من میخوام نمونه هایی رو از قرآن و روایات در اهمیت عقل و جایگاهش در شناخت عرض کنم، ببینید ائمه و قرآن کریم با ما چگونه سخن میگه. اولین نکته این است که از دیدگاه قرآن خطاب به عاقلان، هر جا قرآن کریم بیانی دارد در این اصول و اساس معرفت، بلا فاصله یادآوری کرده، گفته این سخنان مان اهل خرد، مان عاقلانه و هر کسی که به عقل خودش مراجعه کنه میابه. قرآن بیان میفرماد، میفرماد لعلهم یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلهم یتفکرون، فکر کنن، عقلشون به کار بیاندازن. انما یتذکر اولو الالباب، لب در قرآن یعنی عقل، واژه‌ای که در قرآن کریم به جای عقل به کار رفته واژه لب، لب یعنی همون اساس، لب یعنی هم مغز دیگه، جوهره، تعبیرم زیباست، خود این تعبیر نشاندهنده اهمیت عقله. لب یعنی او خالص هر چیز، مغز هر چیز، حسه هر چیز. قرآن لب رو بر عقل اطلاق میکنه، اولو الالباب یعنی خردمندان، صاحبان عقل. قرآن میفرماد حرف من را انما یتذکر اولو الالباب، تنها خردمندان درک میکنن. انسانهای عاقل و اندیشه ورز این معارف رو مییابند. قرآن وقتی با مخالفان برخورد میکنه میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید دلیلتون رو بیارید. قرآن میفرماد قل انما اعظکم بواحده، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ای پیغمبر دعوت کن مردمان را به سه چیز: حکمت، حکمت یعنی سخن خردمندانه. خیلی خلاصه بخوایم بگیم در قرآن کریم حکمت یعنی سخن خردمندانه، سخنی که وقتی به انسانهای عاقل میگیم او رو درک بکنن. انسانهای خردمند خوششون میاد، میگن عجب حرف مهمیه. حکمت یعنی سخنی که وقتی به انسان عاقل میگید به تأمل واداشته میشه، عجب عجب مطلب مهم و متوجه نداشته. چون حکمت از محکم میاد، محکم استواره، پایه داره، ریشه داره، مطابق با عقله. ببینید قرآن کریم میفرماد ادعو الى سبیل ربک، یک بالحکمت، سخن محکم مبتنی بر عقل، و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه خواهیم گفت. یعنی اون جایی که انسان متذکر. موعظه یعنی چی؟ حالا گاهی اوقات ما موعظه را بازی واژه ها موضوعی غلط شده. موعظه در روایات اهل بیت توضیح داده شده یعنی نکاتی که عقل انسان را متوجه ارزش های اخلاقی میکنه. فلان موعظه کنیم یعنی چی؟ یعنی فلانه رو یادآور کنیم که تو باید انصاف داشته باشی، یادآور کنیم که باید عدالت بورزی، یادآور کنیم از حد خودت بالاتر نیا، حرفی که میزنی روش فکر کن. نه موعظه است دیگه، اینا همه سخنان است که از دیدگاه مکتب اسلام سخنان عاقلانه و خردمندانه است. پس موعظه حسنه، شعار دادن، احساسات ایجاد کردن، اینا از دیدگاه منطق قرآن و اسلام اینا نیست. موعظه حسنه، وعظ کردن، این که داریم که هر کسی باید از درون خودش یه واعظ داشته باشه، یعنی دائم متذکر بشه به اون معارف حقیقی، ارزش‌های اخلاقی که همه قبول دارن. آقا حواست جمع باشه، چرا داری از خط خارج میشی؟ این موعظه است، یعنی تذکر به عقل. دو، و جادل هم بلتی احسن، دوباره مجادله، مجادله مبتنی بر عقل. از این بالاتر داشتیم میگفتیم عقل یعنی منبع شناخت. قرآن کریم میفرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از شکم مادران بیرون میاره، یعنی متولد میکنه. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. هیچی نمیدونست. گفتیم دنبال علمی، همه بس دنبال علم بود. نمیدانستید خدا برای شما ابزار معرفتی گذاشت، گوش داد، چشم داد، فؤاد، که اشاره است به یک نوع همون حیثی از عقل که ما نمیبینیم اما او رو میابیم به عقل خودمون. فؤاد یعنی این سمع و بصر و فؤاد، اینا ابزارهای ادراکی شما هستن. لعلکم تشکرون، شاید شما شکر بگذارید. خدا علم را از طریق سمع و بصر، از این مهمتر این عبارت توجه کنیم که ممکن خیلی از ما حفظ باشیم، به نظر میسه خیلی حفظیم اما ما معناش نمیدونیم. الحمدلله در کشور ما هم که الان سراغ قرآن زیاد رفتیم همش حفظ قرآن و عرض شود که اونم ضربه دری بخونیم، بالا پایین بخونیم، نمایشی بخونیم. یعنی امروز فرهنگ قرآن ما گاهی اوقات بازی شد، معارف قرآن کمتره. این آیه شریفه را اکثر ما میدانیم، لا تکفو ما لیس لک بهی علم، در سوره اسراء آیه 36 ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. لا تخفو یعنی چی؟ قفا یقفو. ها یکی از عزیزان دیگه یعنی تبعیت نکن. قفا میگیم قفا یعنی پشت فرد دیگه، پشت قفا رو میگیم پشت، به اعتبار پشت میگن چون دنباله است. قفا یقفو یعنی پیروی کردن. لا تخفو از چیزی را که علم نداری، علم نداری پیروی نکن. پیروی نکن یعنی اگر کسی چیزی را گفت که نمیدانی نگو. اگر کسی داره یه راهی رو به شما نشون میدانی که علم به اون نداری، دنبال اون نرو. دنبال آیه خیلی جالبه که این سم، چرا این دلیله، چرا پیروی نکنم از چیزی که علم ندارم؟ چون این سم اول بسر اول فعاد کل اولائی که کانه انها مسئولا، چشم و گوش و عقل و مدارکی که خدا برای علم به تو داده، که همی ستا بود که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شای، سمع و بصر و فؤاد. این آیه شریفه میفرماد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک، هر سه منبع معرفتی کانه انها مسئولا. این مسئول یعنی چی؟ یعنی سوال میشه. مسئول نه یه مدیره، مسئول مفعوله. چرا من از چیزی را که علم ندارم باید پیروی نکنم؟ چون تمام مدارک اصلی شما که عبارت باشد از حواس شما به تبع بیانهای عقلی شما، عقل بذاریم عقل، چون عقل و شؤون عقل ازش سوال میشه. به محضی که کسی یه حرفی زد من نقل کردم، از گوشم میپرسه، میگه خودت شنیدی؟ میگم فلانی یه کاری کرد. میگن خودت دیدی؟ مسئول یعنی این دیگه. آقا فلانی این اتفاقات افتاد، فلان راهو بریم. میگه آیا عقل تو رو به اینجا راهنمایی کرد؟ این سوال میشود. یعنی مبنای علم و معرفت اینا هستن. اگر از این طریق تو علم دست نیاری اعتباری نداره. موقع علمت اعتباری نداره از چی داری تبعیت میکن؟ آیات شریفه به صورت روشن به ما میگوید اساس علم، گفتیم در جلسه گذشته علم برابر است با معرفت ریشه‌دار، معرفت پایه‌دار. معرفت پایه‌دار، معرفتی که لغزان نیست، از حرف دیگران من تبعیت نکردم، دو حرفی که اساس داشته باشه، پایش علمه. علم هم قرآن کریم میگه پایش عقله. باید دقیق ببینی، دقیق گوش بدی، دقیق تحلیل کنی، دقیق استنتاج کنی تا بتوانی بگی من علم به دست آوردم. تا مادامی که به این نقطه نرسیدی حق اظهار نظر در موضوع نداری، تا به این نقطه نرسیدی حق پیروی نداری. اینجوری نیست که یک کسی یه حرفی زد، یه گروهی دارن یه شعاری میدن، من بدون دنبال اونها. من باید برگردم اساسش به سم، بصر، فؤاد تحلیل کنم این حرف، این کار درست یا نادرست. گفتیم پایه شناخت از اینجا شروع میشه. قرآن که بیام تو روایات اهل بیت، میخوام این بحث عقل رو تمام کنم، ارجاع بدم دوستان مراجعه کنم. ببینید مهمترین کتاب شیعه، اگر شما پرسیدن مهمترین کتاب شیعه غیر از قرآنی کریم که مرجع هست این برای روشنه، چه کتابیست؟ کافی. کافی مرحوم کلینی. از اصول سه بخش داره: اصول که مبانی اعتقادی است، فروع که احکام شرعی است، و اخلاقیات که قسمتش روزه است. به اصطلاح اولین باب کتاب اصول کافی کتاب العقل و الجهل. ببینید در بین علمای ما یه گروه هستن فیلسوفن، یه گروه متکلمن، فیلسوف و متکلم و حتی فقیه از خودش حرف میزنه، استدلال میکنه، بیان میکنه. درسته منبعش همون عقل و کتاب و سنت، اما تحلیل میکنه، تحلیل کرد، میگیم شد متکلم، شد فیلسوف، شد فقیه. محدث اونیست که رسالت اصلیش اون چرا که شنیده بررسی میکنه، اون چی که به نظرش میرسه درست است نقل میکنه، یعنی از خودش حرفی نداره. مرحوم کلینی به عنوان شخصیت درجه اول جهان تشیع در علم حدیث، نمیخوام بگم خطا نداره، نه، ممکنه چون در یه روایت، دو روایت، پنج روایت هم خطا کرده باشه، علمای بعد اوندن گفتن روایت مثلا ضعیفه، اما عالمی است که مسلط است بر میراث اهل بیت. ایشون در مقدمه این کتاب مطالعه کنید، خیلی شرایط تصویر میکنه، با همین شرایط ما جوره که آقا اوضاع خیلی به هم خورده، آشفته شده، هر کس داره یه حرفی میزنه، هر گروهی شدن یه دسته دارن به طرف خودشون میکشن. شما به عنوان عالم شیعی بگید راه چیه، ما چیکار باید بکنیم؟ ایشون میگه من کتاب برای شما مینویسم که محتواش محتوای دین، محتوای خالصه، شما این راه رو پیروی کنی به ثواب نزدیکتر. این مقدمه است. بعد چی میگه؟ آخر مقدمه میگه من این کتاب را با عقل آغاز میکنم و روایات اهل بیت در باب عقل رو میگم. چرا؟ لأنه المدار، یه همچه تعبیری، لأنه قطب الرها، اساس و مدار و بنیاد عقله. اینو کی داره میگه؟ محدث داره اینو میگه، محدث شیعی داره میگه. میگه برداشت من از آیات و روایات اهل بیت این است که اساس هر چیزی از اصول یا فروع باید با عقل شروع بشه. اگه عقل نباشد کار جلو نمیره. ما بنیاد عقل میدانیم. بعد روایاتی که نقل میکنه، واقعا روایات کتاب اقمال چند بار مباحثه کردیم با دوستان تو این سالهای اخیر، به نظرم خود کتاب العقل یک کلاس درس مستقل میکنه. و اگر کسی این روایات رو حدوداً، حالا با یه مقداری بعضی نسخه اضافه داره، 34 تا روایت، این 34 تا روایت رو دقیق بخونه، متوجه بشه، به نظر من اون عظمت عقل در این مکتب معلوم میشه. من چند تا نکته بپرسم، اشاره کنم تا ببینید که فقط چند نمونه خیلی کوچک. ابن سکیت میدانیم یکی از شخصیت‌های علمی دوران امام رضا علیه السلامه، در ادبیات، در طب، علوم مختلف دست داره، در دربار عباسیان هم معلم اصلی فرزندان عباسیان، یا یکی از معلمون. این میاد خدمت امام رضا علیه السلام سوال میکنه مل حجت الیوم، امروز حجت خدا بر ما چیست؟ ما انتظار داریم حضرت فرمان من بگن پدران ما، بگن نبی اکرم. مل حجت الیوم، امروز حجت چیه؟ ما از چه طریقی باید پیدا؟ حجت یعنی چی؟ یعنی اونی که راه نشون میده. حضرت فرمودن العقل. حجت امروز مثل حجت دیروز، مثل حجت فرداست. اساس عقله. چرا؟ چون یعرف و به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. تو انتظار داری من بگم من حجتم، بگم پیامبر حجته؟ نه، چون صدق سخن من، اگه قرار است دنبال من بیای دنبال مأمون نری، اگه قرار دنبال پیغمبر بیای دنبال ابو جهل نری، تنها میزان تشخیص تو برای درستی سخن من عقله. یعرف بهی، به وسیله عقل است که انسان صادق و کاذب از هم تشخیص داده میشه، معلوم میشه که این ولی خداست، امیر مؤمنین یا اصحاب ثقیفه است. از کجا میفهمی؟ اگه انسان عقل نداشته باشه راه خط درست از خط باطل رو از کجا میفهمه؟ اساسش عقله. ف فضائل امیرالمومنین یه طرف میبینه میذاره کنار اینا، خطاها و زشتی های دیگر رو میگه اصلا ربطی به هم ندارن، اصلا قرار من کی قرار است؟ اساس و عقله. امام رضا علیه السلام میفرمه. باز اشاره کنم، این جالبه، دو تا روایت داریم در همین کتاب کافی، بیش از این هاست، جای به بیانهای مختلفی اینو ائمه فرمودن، ولی این روایت جالبه. از امام باقر علیه السلام هست، میفرمان حضرت انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. روز قیامت برپا شده، قرار است حساب و کتاب ها بررسی بشه. معیار حساب کشی چیه؟ میزان حساب کشی چیه؟ در روایت اهل بیت آمده میزان به اون مقداری است که خدا عقل به انسان‌ها داده. یعنی اولین چیزی که معیار حساب این است، ما تو دنیا چقدر به عقل دادیم؟ اگر یه آدمی است که با عقل کمه، مداقه در خیلی بهش میگن، به اندازه عقلش به همون اندازه است. اگر یه آدمی است که دقیق النظر، عقلش در یه رتبه بالاتر میگن نگهش داره، باش کار داره. اگه انسانی است که در عقل نقطه بالاست، یعنی قدرت تشخیص عقلانی بالا داره، اونجا حساب کشیش فرق میکنه. یه مجموعه روایات، این فراوانه ها، شاید تو همین فقط این کتاب حداقل 10 مورد روایت با این مضمون وجود داره که حساب کشی در روز قیامت معیارش میزان عقله. حد و سطح عقلی که خدا بهش داده چقدر؟ یه فرد عوامی که از نظر عقلی هم پایینه، اونجا خیلی راحت حسابشو میکشن، خیلی خطاهاش اقباز میشه. یه مضمونه. مضمون دوم، این مضمون دوم جالب تره. یه مجموعه روایت داریم که امروز کاربردیه، که اصحاب ائمه میامدن خدمت ایشون تعریف میکردن، مثل ما، همه ذهنیت امروز ما هم همینه، تعریف میکردن ما یه همسایه‌ای داریم، یه رفیقی داریم، آیا هر سال حج میره؟ روایت دارم میخونم، این روایت دارم حالا میخونم، عبارت عرب شده، آقا نمازش این چنینه، اینجوری عبادت میکنه، اینجوری نماز میکنه، اینجوری میزنه. جوابش بخونم. قلت لابی عبدالله علیه السلام فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله. شروع کردم از عبادت و دینش و اینا تعریف کردم. حضرت فرمودن فقال کیف عقلو، عقلش چجوریه؟ عقل درست حسابی داره؟ قلت لا ادری، اینو نمیدونم، هیچ خبر ندارم. اون چه من میبینم این است که میبینم نمازشو میخونه، حجشو میره، کارسا. حضرت فرمودن ان الثواب علی قدر العقل، تمام این کارهایی که داره میکنه میذارن توی کفه، کفه دومش میذارن تو عقلش. چقدر در عبادتش روی عقل عمل میکرد؟ بله عبادت خوبه، اما اگر عمد دائر ما بین این عبادت زیادیش بود، اضافه بر حالا حد واجب میگیم، و اینکه یه وظیفه دیگر خانوادگی داشت، با دوستی، با یک وظیفه اجتماعی داشت، تو کفه ترازو عقلشو به کار میاندازه، اولویت گذاری رو زندگیش دارد یا ندارد، اینا معیار عقله. در روایت 19 همین باب، اینو بخونم برای بعضی از دوستانی که گاهی اوقات وقتی ما میگیم اهل بیت عصمت و طهارت مبنای زندگی و حیات این دنیای ما رو بر بنیاد عقل گذاشتن ایراد میگیرن، بذار این روایت هم بخونم. روایت 19 از این باب از اسحاق ابن عمار که دوستان میدانن از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام میگه قلت له، به امام صادق علیه السلام عرض کردم جئت فداک، انلی جارن، یه همسایه دارم کثیر الصلاة، خیلی اهل نماز، کثیر الصدقه، آقا به فقرا خیلی رسیدگی میکنه، کثیر الحج، زیادم حج میکنه، لا بأس به، خیلی کارش درسته، حضرت فرمودن یا اسحاق کیف عقلو، عقلش چجوری؟ اینا همه درست. عقل و تدبیر و توجه به ضوابط و ارزش‌های عقلی و فهم از حقیقت و حقایق عالم این چجوریه؟ میشناسه کجاست؟ میشناسه در چه موقعیتی قرار داره؟ میشناسه مسیرش رو یا فقط داره نماز میخونه؟ فقط مشغول عبادته؟ این از اون جاهاییست که ما میگیم جایگاه معرفت کاملا روشنه. کیف عقله یعنی آیا انسانیست که در مورد خودش، هستی، پیرامون خودش، جهان دارای فکر فهم درستیست؟ میفهمه داره چه میکنه یا نه فقط داره عمل میکنه؟ کیف عقله؟ قال قلت له جئت فداک لیس له عقل، چه خیلی عقل درست حسابی نداره. حضرت فرمودند لا یو ای عبارت لا یرتفع بذالک من، با این اعمالش، با فقدان عقل، با عدم تعقل به جایی نمیرسه. یه روشن‌تر از این لا یرتفع بذالک من، قرب به خدا، رسیدن به نقطه کمال، رشد، تعالی، خوشبختی، اینا ارتفاع دیگه، اوجه، بالا رفتنه. اینها از طریق این عبادات بدون عقل، بدون توجه خردمندانه رو زندگی، بدون شناخت، بدون داشتن افق، روایت فراوان ما در این باب داریم. من تو نتیجه میخوام بگیرم، انسانی که اسلام خواسته، نسل جوانی رو که این مکتب میخواد کیه؟ انسان هوشمند، عاقل، زمانشناس، دارای افق، دارای طرح و برنامه. آیا آدمی است خیلی نماز میکنه، خیلی قضا میکنه؟ لایق تو فاضل که بده. روایت از امام صادق علیه السلام داریم، همین مضمون از امام باقر علیه السلام داریم که ولو ان اصحابی ضربت علیهم بالسیوط حتی یتفقهوا، دوست می‌داشتم. ببینید همون گرفتاری اون زمان ما هم داریم دیگه. این تعبیر نگاه کنیم، ولو ان اصحابی ضربت علیهم بالسیوط، دوست می‌داشتم که بر سر اصحاب و یارانم تازیانه زده می‌شد که بیان تعلم کنن و فقیه بشن، حتی یتفقهوا. این تفقه فقیه شدن به معنای حوزه نیست، ایمان همه است، این همون فقه در دینه، فهم عالمانه معارف دینیست. فقه هم معناش فقه احکام نیست، این همون فقهیست که قرآن میگن فهم دین. من دوست میداشتم که من جوانی دوست میدارم، نسلی دوست میدارم، منصوبینی به خودم دوست میدارم که اهل فهم و دقت و تدبیر و عقلانیت باشه، زمان بدونن دارن چی کار میکنن، بدونن کجا دارن میرن. عبارت آخر رو نقل کنم در همین کتاب عقل و دین کافی و این قسمت رو تمام کنم. حاصل حرفاتو هم یه جمله است از امام صادق علیه السلام، معادله فرمودن، این دیگه معادله خلاصه همه حرفاست. فرمودن من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه، جنت خوشبختی دنیا و آخرت. اگر سعادت کسی میخواد باید دین شناس باشه. اگه کسی میخواد به دین برسد راهش عقلانیت. من کان عاقلا کان له دین، اگر کسی اهل عقل باشد به فهم درست دین و دینداری میرسد. و هر کسی و من کان له دین، اگر کسی دین داشته باشه، این معادل است. جنبندی بحثمون این شد منبع اول شناخت ما، آخرین و نهایی ترین حجت بر ما عقل است. اگر کسی این منبع شناخت رو داشته باشه، ببینید من اول بیان عقلی مطلب گفتم، وجدانی کردم، گفتم اگر شما عقل نداشته باشید هر معرفت دیگه پیدا میشه بهش تردید میکنیم، باید عقل باشه آخر برای ما تعیین کنه درست است یا نادرست. آیه و روایت هم خوندم، قرآن کریم این میفهمد، اهل بیت هم این میفهمد، میفهمد لا یرتفع بذلک من، راه کمال، ارتفاع، رشد از طریق عقل میگذره و از طریق شناخت عقلانی دین. خب این مقدار رو ما تمام کنیم، جلسه آینده انشاءالله بحث فطرت رو میخواییم به عنوان منبع دوم بگیم، بعدش انشاءالله میگم وحی و جایگاه وحی کجاست، حالا رابطه اینها با هم چگونه است، چگونه انسان اگر این سه منبع رو با چه منطق و روشی در خدمت بگیره میتواند به اون معرفت‌های مطلوب دست پیدا کنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.